و همراه رادیو معارف. امیدوارم که سلامت باشید. لحظات عصرگاهی خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. از این لحظه که ساعت 16 هست به مدت یک ساعت برنامه پرسمان انتقادی به صورت زنده پیشکش شما عزیزان میشه از رادیو معارف.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفاً از استاد محمدی بپرسید که اصلاً چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی، سلام علیکم. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. سه شنبه ها و چهار شنبه ها شما دوستان عزیز و ارجمند از ساعت 16 تا 17 شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید با کارشناسی استاد فرزانه حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. انشالله که همراهیمون بفرمایید این لحظات رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افسون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و حضورشون در صحنه هایی که مورد نیاز هست که ثواب بسیار زیادی داره و از جمله شنیدن همین برنامه که تعلیم و تعلم عبادت هست و در واقع اونها زنده هستند در بین مردگان. پیامبر فرمودن طالب العلم بین الجهال کالحی بین الاموات، کسانی که دنبال علمند بین کسانی که دنبال علم نیستن مانند زنده های هستن در بین مرده ها.
بله،
کسانی که الان تیم برنامه دارن به این برنامه توجه میکنن که خود سوال و جواب انسان وارد گنجین های علوم میکنه، در واقع زنده هایی هستن در بین کسانی که اونها رو باید ما مرده بپنداریم چون دنبال معرفت و نورانیت نیستن. انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان علم باشد و نورانیت.
اللهی آمین انشاءالله، و امیدوارم که همه ما دنبال این علم باشیم. همونطور که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی فرمودن، شما دوستان عزیز و ارجمند که شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید، اگر سوالهایی براتون پیش میاد در این برنامه بتونید پاسخ بگیرید و شما طالب علم هستید، حتما به 30553 پیامک ارسال کنید سوالهای خودتون رو به 30553 و از طریق شماره تلفن هامون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم میتونید با ما در ارتباط باشید، صدای شما عزیزان رو بشنویم و به سوالهایی که از این طریق مطرح میکنید پاسخ بگیم در این برنامه.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانیم.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16:04 هست و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی در ابتدای هر برنامه مقدمه رو میگن و ما رو با مطلبی آشنا میکنن. درباره امام شناسی صحبت کردن هفته‌های گذشته، واژه امام در قرآن کریم رو بررسی کردن و یک مقداری در این برنامه قرار شده که درباره اثبات ضرورت امام شناسی صحبت کنیم. خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که فرمودید، موضوع بسم الان ضرورت، دلایل ضرورت وجود امام در جامعه هست. این دلایل رو در تقسیم اول میشه تقسیم کرد به دلایل عقلی و دلایل نقلی.
بله.
هم عقل دلایل فراوانی داره که برای جامعه امام ضرورت داره، هم آیات و روایاتی خیلی زیاد هست. بله. حالا من برخی از این دلایل عقلی و نقلی عرض میکنم. اولین دلیل عقلی که عرض میکنیم که بر ضرورت وجود امام میشه اقامه کرد، دلیل حکمت و برهان حکمت الهی است.
بله.
این برهان چند تا مقدمه داره. مقدمه اولش اینه که غرض از آفرینش انسان و هدف از آفرینش انسان و جهان که خودش تو فعل انسان هست، رسیدن انسان به کمال نهایی و همون قرب الالله و مقام خلافت اللهیه.
بله.
مقدمه دوم اینه که انسان بدون راهنمای راه یافته و معصوم از خطا و گناه که همون معصوم باشه، قطعا به مقصد نمیرسه، چون راه رو پیدا نمیکنه و اون آدرس رو پیدا نمیکنه، به نتیجه نمیرسه.
بله.
و مقدمه سوم اینه که خدای متعال که حکیمه، هرگز نقض غرض نمیکنه و هدف آفرینش حتما تحقق خواهد بخشید. بنابراین نتیجه میشه خداوند برای رسیدن انسان به کمال نهایی که همون سیر الالله باشه، لزوما باید راهنما و پیشوایان معصومی رو منصوب کرده باشه که اینها انسانها رو مقصد برسونن و راهنمایی کنن.
بله.
ممکنه گفته بشه چنانکه گفته شده، این حرفی که عرض میکنم رو دیگران گفتن.
بله.
گفته بشه که خب نقش هدایت انسانها رو به سوی کمال و رهبری اونها رو به سوی قرآن، به سوی هدایت، اینها رو قرآن و سنت پیامبر میتونن عهده‌دار بشن، واگذار کنید به قرآن، قرآن مردم هدایت میکنه تا مقصد برسن، یا سنت پیامبر. عرض میکنم که به چند دلیل این مطلب درست نیست و تمام نیست. دلیل اول این که قرآن تنها کلیات و اصول بیان کرده و برای فهم جزئیات و مصادیق، تفسیر، تأویل، تبیین مقاصد، باطن و خیلی از مباحث دیگه باید یک فرد معصومی باشه که با عالم غیب در ارتباط باشه و او میتونه مصادیق رو بگه، میتونه اون مفاهیم آیات رو بگه. نما یعرف القرآن من خوطبه به، کسی میتونه از قرآن کاملا خبر داشته باشه که میتونه با قرآن تماس داشته باشه.
بله.
و لا یمسو الا المطهرون، فقط کسانی میتونن با قرآن تماس داشته باشن که مطهر مطلق باشن، اون هم اهل بیتن. نما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این نکته اول. نکته دوم این که اگر مسلمان ها بر سر فهم قرآن و سنت پیامبر با هم اختلاف پیدا کردن، که اختلاف هم پیدا کردن، خیلی بله. فراوان، مرجع فصل اختلاف کیه؟ به کجا مراجعه کنن؟ که حرفش فصل خطاب باشه و او بتونه این اختلاف رو برطرف کنه. و باید کسی باشه که از خطا معصوم باشه که همه قبولش داشته باشن که فصل خطاب بکنه. نکته بعد این که پیامبر در مدت کوتاه رسالتش، یعنی 23 سال که دوران رسالتش بود، با توجه به مشکلات فراوانی که برای پیامبر وجود داشت، از قبیل کارشکنی ها و گرفتاری های نسبت مشرکان داشت، محاصره حضرت، اون حصره در شعب ابی طالب و محاصره های دیگه بود، تهدیدها، ارهاب، جنگ های فراوان که بر پیامبر تحمیل شد و مشکلاتی از این قبیل، هرگز مجال لازم برای اینکه پیامبر بتونه همه احکام و تعالیم اسلام رو به مردم ابلاغ بکنه پیدا نکرد. بنابراین باید حتما برای ادامه کار شخصی که نظیر خود پیامبر هست، که از خطا مسئولانه وجود داشته باشه، که ادامه کار رو که نیاز هست که ادامه داشته باشه اون به عهده بگیره و این شخص جز امامان معصوم کسان دیگری نمیتونن باشن. این هم خودش یک نکته است. نکته بعد این که پیامبر برای ابلاغ رسالت همه مسلمان ها رو خطاب قرار نمیداد، چون امکانش نبود، یه عده معدودی اطراف پیامبر بودن.
و این امر امکان نداشت. فقط به برخی از همون که عده معدود بودن پیامبر ابلاغ میکرد. خب حالا باز اگر در بین مسلمان اختلاف به وجود بیاد که از کردیم به وجود اومد، باید چکار کرد؟ و نکته پنجم این که ابلاغ بسیاری از تعالیم و احکام الهی این مرهون زمانهای آینده بود، مسائل مستحدثه که بعداً به وجود اومد، زمان پیغمبر نبود، چنان که درک برخی حقایق رشد عقلانی بیشتری میطلبد. اون سجاد علیه السلام فرمودن چون خدا میدونست در آخر زمان مردمان متعمق و جرفندشی پیدا میشن، سوره توحید قل هو الله و آیات اول سوره حدید رو نازل کرد.
بله،
اون مردم زمان نزول قرآن چرا نمیفهمیدن؟ مردمان جرفندشی بعد، خب برای تفسیرش باید کیا؟ یعنی در اون زمانهای آینده که رشد عقلانی بیشتری میخواد که در زمان پیامبر حاصل نشده بود، خب بعدها باید افرادی وجود داشته باشن که مسئول از خطا باشن و بتونن پاسخگوی این مسائل مستحدثه باشن.
درسته.
که در زمان پیامبر اینا وجود نداشت. بنابراین آنچه که گفته شده که خب ما به جای پیغمبر، مثلا به جای امام، به سنت پیامبر مراجعه میکنیم، خب سنت پیامبر چقدر محدودش، ما روایاتی که اهل سنت در رابطه با تفسیر قرآن از پیغمبر دارن، سیوتی گفته 250 تا بیشتر نیست.
کمه، بله.
250 تا روایت که بعضیش هم تکرار مثلا یک مطلب هست، کجا با 6236 آیه کجا که، و همینطور حالا من فقط قرآن رو گفتم.
بله.
بنابراین باید سنت پیامبر کافی نیست، قرآن هم که عرض کردیم ظاهری داره، باطنی داره، باطنش باطنی الا ثبت عبدون یا
سمیر، مبینی لازم داره دیگه.
یک مفسر و مبین و کسی داره که راسخ فی العلم باشه و راسخون فی العلم میتونن بفهمن که قرآن چی میگه. این یک برهان. حالا براهیم دیگه هم هست که اگر فرصت هست من یک برهان دیگه هم بیام، ظاهرم بی فرصت نباشه.
سلامت باشید انشاءالله، برای برنامه بعد انشاءالله، بله، فردا در خدمتتون باشیم و بهره ببریم از کلامتون استاد محمدی. و امیدوارم که همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف که این لحظه ها برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید، از پیروان اهل بیت علیهم السلام هستید، باشید و بمانید و این معارف ناب رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد طاهرینشون بیاموزیم. این مهر امام علی علیه السلام بر دلهای ما بنشینه و انشالله عالمگیر بشه.
مولای من
مهرت عالمگیر اگر میشد، شبها سحر میشد، عالم اگر در مهرت و هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو ید اللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا.
الحمدلله که ذکر و نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر زبانمون جاری است و این گونه عبادت میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند، ساعت 16 و 14 دقیقه هست. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم و خدمتتون عرض میکنم که 3553 شماره پیامک ماست، 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 هم تلفن های ما در اختیار شما برای اینکه سوال های خودتون رو با برنامه پرسمان اعتقادی در میون بگذارید. اما بریم به سراغ اولین سوال و پاسخش رو از زبان حجت الاسلام و مسلمین استاد محمدی شاهرودی بشنویم. نوشتن که همانطور که نزدیک شدن حضرت آدم به درخت ممنوعه طبق اراده تکوینی خدا بود، شاید ایجاد اسرائیل در خاورمیانه هم طبق اراده تکوینی خدا بوده. مثلا اگر اسرائیل ایجاد نمیشد، شاید ظهور امام زمان هزاران سال به تأخیر میافتاد. آیا همچین مطلبی درست هست؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
چند نکته را عرض می‌کنم دوستان توجه شن این مقدار دقیق بعضی از این نکات. نکته اول این که همه امور به اراده تکوینی خداست.
بله.
یعنی برگی از درخت نمی‌افته
مگر با تکوینی.
مگر به اراده تکوینی.
بله.
همه کارها به اراده خداست. لا حول ولا قوه الا بالله. لا مؤثر في الوجود الا الله. بنابراین اختصاص به این امور نداره. همه امور به اراده تکوینی خداست. مطلب دوم این که آیا خدا اسرائیل رو ایجاد کرده؟ نخیر. خداوند عالم رو خلق کرده و آدم رو.
بله.
چند نسل بعد یکی از فرزندان آدم یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم،
بله،
لقبش اسرائیل بود.
درسته.
اسرائیل 12 تا پسر داشت، اینا گفتن بنی اسرائیل.
درسته.
این بنی اسرائیل با سوء اختیار خودشون گرفتاری ها درست کردن. گاهی گوسره رو پرستیدن، گاهی شنبه ها تخطی کردن، گاهی خونریزی کردن در یک ساعت بین و تو بین 70 تا پیامبر رو سر بریدن، بعدن رفتن سر کارشون بدون اینکه گویی کسی اتفاقی نیفتاده.
این اراده تکوینی نیست، این اختیار خود انسان ها بوده.
سوء
اختیار بوده. بله.
امروز هم خدا اسرائیل ایجاد نکرده. یه عده از این افراد که خودشون رو یهودی میدونن که به نظر ما یهودی هم نیستن، یک حزب فاشیست به نام صهیونیسم،
بله،
اومدن اینجا رو اشغال کردن، تو قلب کشور اسلامی اومدن اینجا مثل یک قده سرطانی جا خوش کردن و دارن خون میریزن. چه رفتی به خدا داره؟
درسته.
خدا خواست اینها رو تکوینان خدا اینجا ایجاد نخیر. خدا آدم خلق کرده و آدم اختیار داره، این از اختیارشون سوء استفاده میکنن.
درسته.
اومدن اینجا و اینجا رو اشغال کردن. مطلب بعد این که اینها مانع ظهور امام زمانن، نه اینکه
کمک کننده نیستن، که
اینا جلو ظهور میگیرن، چون خود همین جنایات اینها شهادت امام حسین علیه السلام فرج رو 100 سال عقب انداخت. این همه آدم بیگناه رو که ندارن میکشن، کودک و زن و پیر و جوان و اینها، در واقع نظام آفرینش رو داره پنجه روش میکشه.
درست. شاید بر اساس اون حرفی میگن که در آخر زمان دیگه آشوب ها و بلوه ها اینقدر زیاد میشه تا امام زمان ظهور کنه مثلا.
خب شرط ظهور امام زمان این نیست که حتما باید اینجوری بشه.
درست.
این باید انقدر جنایت تو زمین زیاد بشه تا امام زمان، نه، امام زمان میاد که جهان رو پر از عدل‌داد کنه، من تا قبلش این اتفاق میفته. این که این اتفاق میفته غیر از اینه که این اتفاق باید بیفته.
این که یه ادراو بیفتن این کارو بکنن که امام زمان بیاد غلطه کنه.
بله. بله. اتفاق میفته. بله. و افتاده. این درسته.
در حال افتاده. بله.
مطلب بعد این که اون نسبت به خدای نسبت به حضرت آدم هم، بله، خب خدای متعال آدم رو خلق کرده بود و بهش اختیار داده بود. اختیار داده بود یعنی چه؟ یعنی میتونست به اون درخت نزدیک بشه، میتونست نزدیک نشه. این معنای اراده تکوینی خدا نسبت به حضرت آدمه.
درست.
نه اینکه خداوند تکوینن گفته نزدیک بشو، تشریعن گفته نزدیک نشو. تناقض بین اراده تکوینی و تشریع خدا، نه، این درست نیست. کلن ها، نه نسبت به حضرت آدم.
استاد محمدی، شاید خیلی کوتاه در حد دو سه خط اگر هر کدوم این تکوین و تشریع رو یه توضیح مختصری برای شنوندگان بفرمایید بد نباشه. اراده تکوینی که میگی منظورمون چیه؟
البته یه موقع ما اینو توضیح میدیم، تکرار میکنم. نداشت بشه تکوین یعنی وجود، ایجاد،
بله،
حقیقه، عین.
بله.
مثلا وجود آدم میشه تکوین آدم.
درسته.
اختیار انسان میشه تکوین.
درسته.
اما اینکه نماز بخونه یا نخونه این دیگه دستور شرع قانونه.
بله.
اگر خوند بین اراده تشریعی خدا عمل کرده.
بله.
نخوند عمل نکرده. پس اراده تکوینی خدا اینه که انسان اختیار داشته باشه.
بله.
اختیار معنیش اینه که بتونه نماز بخونه بتونه نماز
نخونه.
اما تشریعا خدا گفته اقیم الصلاه.
درست.
حالا اگر نماز خوند اینجا اراده تکوینی و تشریعی رو هم منطبق میشه.
بله.
اگر نماز نخوند با سوء اختیارش اینجا بین اراده تکوینی و خدا و اراده تشریعیش با هم اختلاف میشه. تشریعا خواسته نماز بخونه ولی چون تکوینا بهش اختیار داده این نماز نخونده، از اختیار سوء استفاده کرده.
بله.
خب پس حضرت آدم کسی تصور نکنه، یا بقیه موارد صد امام حسین هم همین سوال همین مطلب میشه گفت.
بله.
اراده تکوینی خدا و شهادت امام حسین بوده که شما باید این کارو میکرد، اراده تشریعیش این بوده که امام حسین شهادت نرسونید. پس تعارض نه، اراده تکوینی خدا به همون وجود انسان تعلق گرفته که انسان قدرت داشته باشه، انسان اختیار داشته باشه و انسان عقل داشته باشه بتونه این کار رو انجام بده انجام
نده.
ولی اراده تشویش نه، در با کتاب های آسمانی و پیامبرانی که فرستاده گفته من از مردم این چیزا رو میخوام، از مردم میخوام که ظلم نداشته باشن، جنایت نداشته باشن.
درسته.
از بنی اسرائیل و از این صهیونیست‌ها میخوام که آدم نکشن، ولی اونها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و این اراده خدا رو بهش توجه نمیکنن. بنابراین این که بگیم که خدا مثلا ارادش این بود که برای به تأخیر افتادن ظهور امام زمان اسرائیل رو ایجاد کرد، نه صغراش درسته نه کبراش، هیچ کدوم از این دوتا مقدمه درست نیست. بلکه اگر اراده تشریعی خدا رو میخواید، خدا میخواست که همون بعد از پیامبر ظهور اهل بیت و فرج اهل بیت هم باشه، یعنی ادامه بعد از پیغمبر خدا میخواست که به امیر تشریعن ها امیرالمومنین جای پیغمبر باشه و فرج اهل بیت همزمان با امامت امیرالمومنین علیه السلام شروع بشه.
درسته.
حضرت خب خانه نشین شد، اراده خدا تعلق گرفت به این که در سال 70 هجری اتفاق بیفته.
بله.
مردم امام حسین رو به شهادت رسوندن در سال 61 هجری.
بله.
این افتاد تا سال 140. بعد مردم اسرار رو اون رموز اون اسرار اهل بیت علیهم السلام فاش کردن دیگه افتاد آقا. بنابراین اراده تشریعی خدا اینه که همیشه حاکمیت مال امامان باشه، مال معصومین باشه و همیشه اینها باشن که مردم رو به مقصد میرسونن.
اگر خداوند نمیخواد چیزی رو به تأخیر بندازه، در حقیقت ما داریم این کار رو انجام میدیم.
بله، کاملا درسته. خدا نمیخواد که هزاران سال عقب بیفته.
بله.
خدا میخواد که همون بلافاصله بعد از پیامبر ادامه داشته باشه.
بله.
الان هم خدا میخواد که همه بنده هاش بهترین زندگی دنیا رو داشته باشن. تشریح عرض میکنم.
بله بله.
همه هم تو برزخ تو بهشت باشن، تو قیامت هم صاف برن تو بهشت.
بله.
هیچ حساب کتاب نداشته باشن.
درسته.
خدا اینو میخواد. ولی از مجرای اختیار انسان ها،
اصلا راه های کمال هم برای همینه دیگه.
بله، اصلا پیامبران برای همین اومدن، کتاب آسمانی برای همین اومده. نکات دیگری هم هست که این سوال مدت طولانی شد دیگه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خب بریم به سراغ سوال دیگری از دوستان عزیز شنونده. گفتن که چرا بعضی افراد در جامعه نسبت به جریانات امروز بی‌تفاوت هستند؟ آیا این به دلیل ضعف اعتقادی این افراد نیست؟ شما بفرمایید.
یکیش چرا؟ یکی دلیل که دلیل عمده هم هست، یعنی عمده ترین دلیل همینه،
هرچی
اعتقادات انسان قوی تر باشه میدونه که حق باید حاکم باشه، یعنی با برهان‌های محکم میدونه که اراده خدا اینه که حق حاکم باشه و در جامعه باید حق حاکم باشه و برای حاکمیت حق هم باید تلاش کرد. نظام آفرینش اینجوری اختزا میکنه، سنت خدا اینه، سنت های الهی اینه. اگه انسان عقایدش کامل باشه مثل روز براش روشنه که الان باید تو جبهه حق باشه، باید کجای تاریخ بیسته. اگر کسی در خلاف اون جایی که باید بیسته ایستاده، این دلیل عمدهش همین ضعف
اعتقادیه.
اما عوامل دیگه هم وجود داره. یکیش عرض کنم که تبلیغات و اون تسویلات شیاطینه.
بله.
شیاطین حق رو باطل جلوه میدن، باطل رو حق جلوه میدن و این هم چون با رسانه‌های شیطان سر و کار دارن، باورشون اینه که مثلا این جبهه حق نیست، این باور اشتباهی که خاطر همون تبلیغات و تصویرات شیاطینه.
بله.
نکته بعدی برمیگرده به فرهنگ و به اون جایگاه فرهنگ. البته اون این عوامل خیلی زیاده، مثلا فرض کنید عامل وراثت هست، عامل محیط هست، قضا، مذهب، حکومت، فرهنگ، اقتصاد، حاکمیت، حکومت، اینا عوامل مؤثر خیلی زیاد هست. همین ها تأثیر دارن در این که انسان چه موضعی اتخاذ بکنه. خب اینا وقتی انسان نگاه میکنه فرهنگشون، اون فرهنگی که فرهنگ اهل بیت، فرهنگ حسینی نیست، طبعا در جبهه حسینی حضور داشتن براشون خیلی
معنا و مفهوم
نداره. همینطور شما میبینید که مثلا به لحاظ ژنتیک مثلا اینجور بودن، نژاد مثلا اینجوری بوده. عوامل خیلی متعدد هست، اما عمده دلیل همطور که خود این پرسشگر محترم ما فرمودن، عمده دلیلش همون بس عقاید و ضعف اعتقادات و اینه که شیطان از این راه وارد شده و اگر عقایدشون استوار میشد، اگر بصیرت داشتن، قطعا اون جفه حق رو و اون جای تاریخ که حقانیت تاریخ اونجاست، حقانیت اونجاست، حتما اونجا میستدن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. شما شنونده پرسمان اعتقادی هستید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برا ما میفته؟
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب دوستان عزیز، از طریق 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 هم شما سوالهایی رو مطرح می‌فرمایید که الان یک سوال صوتی رو می‌شنویم.
سلام، خدا قوت. ما مثلا می‌خوایم برای جوانا توضیح بدیم که وجود نوری اهل بیت علیهم صلوات الله که در آن واحد مثلا 50 نفر 100 نفر رو ملاقات میکنه، اینو چطور بیان بکنیم که واقعا به دلشون بچسبه و قانع بشن؟ متشکرم.
استاد محمدی در خدمتتون هستیم.
اول خودمون باید مطلب رو کاملا تلقی بکنیم که بله خوب دریافت کرده باشیم که از چی هست،
بعد بتونیم تبیینش کنیم. بله،
نور منظور از اینجا نور فیزیکی نیست.
درسته،
چون نور فیزیکی یه جا هست یه جا نیست. حتی خورشید هم بعضی جا مثلا اونجایی که الان اینجا خورشید هست اون طرف زمین
نیست،
آمریکا خورشید نیست. پس نمیتونیم نور فیزیکی مکان
بله.
داره.
بله،
این منظور از این نور، نور
ملکوتیه،
متافیزیک. بله. این یه نکته.
درسته.
خب اگر ما بخواییم مثال بزنیم، باید بریم سراغ اون اموری که متافیزیکن، اون اموری که مکانمند نیستن، زمانمند نیستن. از بچه ها بپرسیم بچه ها دو تا چهار تا کجاست، چی میگن؟
در جای خاصی اتفاق افتاده؟
نه، دو تا چهار تا همه جا هست.
همه جا هست،
تو زمین دو تا چهار تا هست، تو آسمون چهار تا هست.
بله، همه جا وجود.
اینجا چهار تا هست، آمریکا چهار تا هست، هر جایشون هست.
بله، یک جواب خاص.
این وجود که علمه، این مکان نداره.
درسته.
زمان هم نداره. بیم کی بیان همیشه.
درسته. کجا همیشه.
زمانی که بشر با انگشت حساب میکرد دو تا چند تا بود؟
چهار تا
بود. الان هم که با کامپیوتر حساب میکنه دو تا میشه چهار تا. فرقی نمیکنه.
درست.
وجود نوری یعنی این، یعنی وجود فرا مکان و فرا زمان.
بله.
وقتی اینجوری شد دیگه محدودیت نداره. بعد حالا بعد به مثال های ملموس تر. خب اگر اسرائیل بخواد محدودیت مکانی داشته باشه، الان میخواد یک نفر رو در شرق عالم قبض رو کنه، یک نفر در غرب عالم،
همزمانی دیگه وجود نداره اونجوری.
خود با سرعت سیر نور هم که حرکت کنه، اون زمانی که خواهد قبض اون وقت هزاران گاهی ممکنه میلیون ها انسان در آن و در یک ثانیه باید قبض امکانش نیست. پس او باید فرامکان باشه، چنان که نمیشه بگیم یه زمانی هست که دیگه اسرائیل نباشه. خواهی نباشه که میخواد قبض رو انسان ها رو بکنه.
درست.
پس وجود این ملک مقرب میشه فرا زمان، فرا مکان، همه جا هست. بعد میریم بالاتر، اگه خدا مکان داشته باشه، خب یه جا خدا هست یه جا خدا نیست. بعد از رحلت پیامبر یه یهودی اومد گفت من از پیغمبر سوال دارم، گفتم پیغمبر رحلت کرده، خب
جانشینش کیه؟ خلیفه اول نشونش دادن. رفت گفت که خدا کجاست؟ گفت تو آسمون ها. با پوزخند خندید و گفت خیالم راحت شد، تو زمین هر کار دلم بخواد میکنم. ای خدا تو آسمون های پس زمین دیگه خدا نداره. هدفش گنا خدمت امیر اونا علیه السلام، حضرت فرمود خب الذی